أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما مولانا بقية الله في أرضه ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. این دعای شریف را با حضور قلب و توجه به درگاه خداوند متعال عرضه بداریم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه على آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا قائدا ناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين على أولاد الحسين على أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. به پیشگاه مقدس و منور آقا و مولامون حضرت بقیت الله الاعظم مولانا الحجت ابن الحسن المهدی ارواح و نال تراب مقدمه الفدا صلوات بلندی تقدیم فرمیم. صحبت از این بود که چه معونه‌ای، چه مخارجی از مخارج جاری زندگی مستثناس از بحث خمس. عرض شد که اون چیزهایی که مصرف میشه چه حالا عینش باقی میمونه مثل فرش و خانه و وسایل دیگه، یا اینکه انسان میده میره دیگه، یه چیزی ازش باقی نمیمونه مثل خوراکی ها، و یا مثلا بدهی که انسان داره بابت مخارج جاری زندگیش، یا به کسی خسارتی زده و خسارت رو جبران میکنه، یا صدقاتی که میده، یا مثلا مستأجرها پول اجارهی که میدند. اینها در فرضی از شمول خمس استثناست که اولا در همون سال مورد مصرف قرار بگیره، نه اینکه تهیه میشه برای سالهای بعد که اینو گفتیم دیشب. مورد بعد اینه که باید این مصرف مصرف حلال باشه. اگر مصرف مصرف حرام باشه مستثنای از خمس نیست. بچهشو گذاشته کلاس آموزش موسیقی و میخواد پول این کلاس رو بده، علاوه بر این که اصل این کار معصیته، اون پولی هم که میده در حقیقت اون پولی نیست که مجاز باشه توش تصرف بکنه. یک پنجم اون پول مال امام زمان علیه السلام و سادات فقیره، اونا راضی به این خرج نیستن، باید اون یک پنجم رو در پایان سال اضافه کنه و بدهکار باید بده. سفر معصیت رفته، حتی رفته کربلا، ولی مادرش ناراحت بوده از این سفر. اگر این چنین بوده، این سفر مخارجی رو که کرده باید خمسش رو بده. این خانم بدون اذن شوهرش یه خرجی کرده، این سفری رفته، اگر این چنین باشه باید اون سفر رو هزینش رو بپردازه. البته هزینه های خود سفر رو، و الا خوراک و عرض به حضورتون که چیزهایی که اونجا سوغاتی خریده، اینها هزینه سفر نیست. پس باید حرام نباشه. یکی از مصادیق حرام اینه که مال رو جوری مصرف میکنن که یا اسراف میشه یا تبذیر میشه. فرق اسراف و تبذیر هم در اینه که در تبذیر مال کلن دور ریخته میشه، مصرف نمیشه اصلا. همونطوری که از کلمه ریشه کلمه تبذیر برمیاد. ولی در اسراف اینه که به اون اندازه‌ای که هست و متعارفه به اون اندازه مصرف نمیشه، زیادتر از او مصرف میشه، زیادی میشه، که عرف در اینجا معین میکنه. مواقع مختلف، شرایط گوناگون مشخص میکنه. یه جایی مثلا یه مقدار مصرف کردن بهش میگه زیادی مصرف میکنی، یه جای دیگه ممکنه نگه. اینو برای یه فرد ممکنه بگه، برای یه فردی ممکنه نگه. تشخیص مصداق اسراف به عرفه. عرفه بگه زیاده روی کردی، مثلا اینجا الان چراغهای روشنه، اسراف به اینه که یه دوتا چراغ دیگه هم بیارن بذارن اینجا که نور اینجا به این حد الان کفایت میکنه. اگر یه مثلا پروژکتور دیگه بذارن اینجا، یه وقت کیفیت رو بالا میبره، اون اسمش اسراف نیست. اما یه وقتی که نه، یه همچی چیزی نیست. چراغ ها الان تو خونه ها اسراف زیاد داره اتفاق میفته، چراغ روشن میذارن و میرن، اونجا مصرف نمیشه. این موارد صدق اسراف میکنه، در دست کم بعضی از موارد صدق اسراف داره. اگر این چنین باشه، اون موارد علاوه بر اینکه معصیت میدانند، فقها در گناهان حتی کبیره ذکر کردن، علاوه بر او خمسش هم باید داده بشه. همینطور در تبذیر، یعنی این مال را تلف میکنه. این آقا تو خونهشون این مقدار میوه لازم ندارن، بعضی دستشون به کم نمیره، میرن زیاد میخرن و دائما تو یخچالشون یه چیزایی میگنده. این موارد باید خمسش داده بشه. اونایی که با بیتوجهی مال حروم میشه و از بین میره، صدق اسراف و تبذیر اگه بکنه، اون مورد دیگه استثناء از خمس نیست. شرایط دیگه هم داریم، هزینه و معونه. انشاءالله فرد شب در فرض حیات و توفیق خدمت شما به عرض میرسونم. خدای متعال ما و شما را در مسیر طاعت و بندگی خودش تا پایان عمر توفیق ثبات قدم مرحمت بفرماید و حسن عاقبت نصیب همه ما بگرداند. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام، یعنی حضرت نرجس خاتون سلام الله علیها، صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. و اشهد انک المعنی بقول العزیز الرحیم و ان هذا صراطی مستقیما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ضل والله واضل من اتبع سواك وعند عن الحق من عاداك. یا امیر المؤمنین، شهادت میدهم که مقصود خداوند متعال در قرآن از این آیه تو بودی. و ان هذا صراطی مستقیما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. این راه مستقیم منه، فتبعوه، از این راه تبعیت کنید، از این راه پیروی کنید. ولا تتبعوا السبل، از راه های دیگه شما نروید، اون مسیرهای دیگه رو طی نکنید. فتفرق بكم عن سبيله، در این صورت شما پراکنده میشید و دور میشید از راه خدای متعال. مقصود از این آیه که و ان هذا صراطی مستقیما تو بودی یا امیرالمؤمنین. ما روایاتی داریم که پیامبر مکرم خدا در مورد این آیه مکررن به اصحابشون تصریح میکردن که مراد از صراط مستقیم علی ابن ابی طالب علیه السلام. یه وقتی دو نفرم طرف دست راست و دست چپ پیغمبر نشسته بودن، بعید نیست که اون دو نفر خاص بوش باشن. امیرالمومنین روبروی پیغمبر بود. حضرت فرمون الیمین و الشمال مزله و طریق الوسطاهی الجاده، دست راست و دست چپ هر کی بره گرفتار گمراهیه. اون مسیر روبرو، اون این اون جاده ایست که باید آدم ها بره. یه وقت دیگه ای پیغمبر خدای خطی کشیدند روی زمین و یه چند تام رو خاک خطای دیگه هم کشیده. گویا پرسیده شد که یا رسول الله این یعنی چی شما این کاری کردی؟ رفتار پیامبر خدا و گفتار اون حضرت از دو نظر مورد توجه بود. یکی از این جهت که مؤمنین می دونستن که اون حضرت پیامبر خداست و خدا فرموده که ولکم فی رسول الله اسوه حسنه لمن کان یرجو الله و الیوم الاخر و ذکر الله کثیرا. اونایی که میخوان راه خدا رو برن، ایمان به خدا و روز جزا دارن، اونایی که میخوان خلاصه در مسیر خدای متعال حرکت کنن، الگوی نیکویست پیغمبر خدا برای اونها. لذا دقت میکردند که حتی اون حضرت چه رفتارهای انجام میده، در جزئیات دقت میکردن تا از اون حضرت بیاموزند. درسته، اینا قصد خیر داشتن، اینا قصد خیر داشتن. لذا گاهی که حضرت سکوت میکردن دقت میکردن چرا حضرت سکوت کردن، گاهی که حضرت سخن میفرمودن دقت میکردن که حضرت چه میگویند، چه مقدار میگن، با چه لحنی میگن. حتی نگاه های حضرت رو روش عنایت داشتن. از طرفی پیغمبر خدا مورد توجه منافقین هم بود. منافقین آمده بودن دور پیغمبر خدا، چون ایمان که نداشتن، اومده بودن. به خصوص بعضی از اونها اساساً تی یه نقشه‌ای مرتبط بودن با مشرکین و کفار، مشرکین مکه که قریش بودن، ابو سفیان و طایفه او، کفار یعنی یهودیای اطراف مکه و اون اطراف مدینه. این دو گروهی که خدای متعال اونها رو اشد الناس عداوتا للذین آمنوا شمرده، از همه نسبت به مؤمنین عداوت و دشمنیشون بیشتر بوده. اینا هم دقت میکردن در رفتارهای پیغمبر و در کلام پیغمبر، ببینن یه نقطه‌ای میتونن پیدا کنن که اون رو بهانه کنن تا حضرت رو بیان رسوا کنن، بگن دروغ گفتی، خطا کردی، معلومه پیغمبر نیستی. و نمونه های فراوانی از این قبیل ما داریم، تو این بحثم نیست الان، تو این بحث این زیارت، ولی این نکته رو عرض میکنم، بد نیست بشنوید. به نحوی برمیگرده به فضائل امیرالمؤمنین و به رذائل مخالفین حضرت. یه زنی بود، این عرض که بکنم فکر میکنم وقت من تمام میشه، گرچه امشب دیرتر شروع کردیم ولی بنای بر تطویل ندارم. یه زنی بود به نام ساره، این زن مغنیه بود، آوازخوان بود. اون وقتا که مثل این روزگار نبود که تو جیبم جا میشد همه فحشا و منکر، باید چیه؟ به صورت زنده برگزار می شد همه این بساط. زنانی بودند این کاره. یکی از این زنها اسمش ساره بود، تو مکه بود. شغلش هم این بود که مجلس می گرفتن و اینم برسان مجلس رو گرم می کرد. جنگ بدر تمام شده بود، یه مقداری گذشته بود. یه روز پیغمبر خدا دیدن این ساره تو مدینه است، فرمودن که برای چی آمدی؟ اومدی مسلمان بشی؟ گفت نه. پس برای چی اومدی؟ گفت حقیقتش اومدم درخواست کمک دارم، کمک مالی. مگه اهل مکه کمکت نمی کنن؟ گفت کارم کساد شده، وقتی جنگ بدر اتفاق افتاده 70 نفر از اینا کشته شدن، اینا با هم همقسم شدن که هیچ مجلس شادی برگزار نکنند تا بیان انتقامو بگیرن. لذا هیچ موردی نیست که خصوص من دریافتی داشته باشم. اونا هم همینجوری به من کمک نمی کنن. من گفتم بیام پیش شمای کریم، شما کمک کن. با همه خباثت ها می دونستم پیغمبر خدا چی کار است. پیغمبرم فرمود به اطرافیانش که بهش کمک کنه. بهش دادن. آخر این نفر یه شخصی به نام حاطب ابن ابی بلتعه. این خودش مسلمان شده بود، زنش مکه بود هنوز. وقتی به این ساره کمکی کرد، یه چیزی هم رو کاغذ نوشت که اینو میری مکه بده به زن من. در این حال توش نوشت که اینجا تو مدینه داره پیغمبر خدا آماده جنگ بعدی با شما میشه. این گزارش یه جور جاسوسی بود. اینو داد به ساره و رفت، کسی هم خبر نشد. جبرئیل نازل شد بر پیغمبر خدا که یا رسول الله این اتفاق افتاده. پیغمبر خدا هم امیرالمومنین علیه السلام خواستن زبیر و مقداد و دومی رو هم خواستن، یه نفر دیگه هم هست به نظرم او هم عماره. این پنجتا رو فرستادن که برید نامه رو از او بگیرید بیاید. اینا هم حرکت کردن رفتن، رسیدن به این زن، گفتن که اون نامه رو بده ما. انکار کرد این زن، گفت من نامه همراهم نیست. بساطش رو گشتن، دیدن چیزی نامه ای نیست. اینجوری که شد دومی گفتش که معلوم میشه که خبر دروغ رسیده به پیغمبر خدا. پیغمبر فرمود جبرئیل به من گفته. توجه کردین؟ امیرالمومنین علیه السلام اونجا تو روی او در اومد، فرمود پیغمبر خدا نه دروغ میگه نه خبر دروغ بهش میرسه. این زن همراهش هست، داره کتمان میکنه. شمشیر رو کشید امیرالمومنین، فرمود تو نامه داری یا میدی یا سر گردن از تن جدا میکنه. وقتی که دید با چنین حالتی مواجه هست، توی روایت داره که گفت روتونو برگردونید و از زیر روسری خودش نامه رو در آورد داد به امیرالمومنین. خدا رحمت کنه مرحوم آقای ضیاءالدین. این قضیه رو که میگفت، گفت مشرکین اون وقت زناشون از بعضی خانمهای مسلمان زمان ما اوضاعشون بهتره از جهت حجاب. درست. من حالا ادامه داستان چیه فعلا به بحث ما ربطی نداریم. میخوام بگم ببینید یه حادثه ای شبیه این منتظره که بگه چی؟ بگه به این پیغمبر خدا دروغ میگه. درسته. پیغمبر اکرم خطی کشیدن رو زمین، خط صاف، یه چند تا هم خط این طرف اون طرف. سوال شد یا رسول الله این برای چیه؟ حضرت اون خط اول رو فرمودن این و ان هذا صراطی مستقیما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. شما از همون صراط مستقیم باید برید. بعد اشاره کرد به این امیرالمومنین علیه السلام، فرمود از این آقا باید تبعیت کن. درست. ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، راههای دیگر رو نباید برید که در این صورت شما راه خدا رو نمیرید. درسته. این آیه رو شما در نظر بگیرید با اون رأیی که الان یه عده‌ای یعنی که الطرق الی الله به عدد انفس الخلائق. درسته. اینجوری نیست. راه خدا یه راهه، اون راه امیرالمومنینه، اون راه امام زمانه. درسته. اگه کسی میخواد به خدا و معرفت خدا و سعادت برسه، این چنینه. چطور ما جاهای دیگه نمیگیم که شما به دلیل اینکه خدا ارحم الراحمینه هر جوری کاسبی کنی بالاخره خدا روزیتو میرسونه، نه یه وقتی هم چیه میری تو کاسبی وارد میشی داغون میشی. ولی هر کاسبی یه قواعدی داره، یه شرایطی داره. هر جوری شما حرکت کنی عالم و دانشمند میشی، هر جوری بخوای زندگی کنی خدا به سلامت میده. اطرق الی السلامه به عدد انفس الخلائق نداریم، اطرق الی العلم به عدد انفس الخلائق نداریم، اما به خدا که میرسیم یه دفعه یه مزاج وسیعی پیدا میکنیم. اطرق الی الله به عدد انفس، اینطوری نیست. و ان هذا صراطی مستقیما فاتبعوه، یه راه بیشتر نیست. او امیرالمؤمنین. و اشهد انک المعنی به قول العزیز الرحیم، توی اون کسی که خدا در این آیه تو رو قصد کرده. و ان هذا صراطی مستقیما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبیله. خب بماند بقیه فرازها. توسل امشب به ذیل عنایت امام دهم حضرت علی ابن محمد الهادی سلام الله علیه بنا شده باشه، امام بزرگواری که سالهای پایانی عمرش به ظاهر به اکرام حضرت را آوردند به سامر را، ولی اون حضرت در حقیقت چاره ای جز آمدن به اون شهر نداشت و مورد تهدید بود. تو این شهرم که وارد شد حضرت رو در خان و سعالیک جا دادن. خان و سعالیک کاروان سرای آدم های کارتون خوابو میگن، آدم های بی جا. یه جایی خیلی کثیف، خیلی آلوده. گاهی امام علیه السلام رو زندان میکردن تو همین شهر سامر را که شهر نظامی بود، اصلا مردم عادی کم زندگی میکردن، ولی حضرت رو در همین شهر هم به زندان می افکندن. تا سرانجام امام علیه السلام رو مسموم کردن. داره در تشییع جنازه امام دهم علیه السلام، حضرت عسکری علیه السلام وقتی آمد بیرون، حضرت گریبان خودش رو چاک زده بود و با این حالت در تشییع جنازه پدر شرکت میکرد. اعتراض کردن به حضرت، حضرت فرمود موسی در تشییع جنازه هارون، موسی پیغمبر در مرگ و فقدان برادرش این کار رو کرد، من نسبت به پدر بزرگوارم سزاوارترم که این کار رو انجام بدم. غریبه به این مضمون. حضرت فرمود امام حسن عسکری علیه السلام در تشییع جنازه پدر با این حال با پدر وداع میکرد. شب پایانی ماه مبارک رمضان شاید باشه. از همینجا یاد کنیم وداع امام حسین علیه السلام رو با فرزندان. این 84 زن و بچه آمدن بیرون. صحنه ایست که بعضی نقل کردند که بعضی از لشکریان عمر سعد وقتی رو بلندی رفتن ببینن چرا امام حسین تأخیر کرده در آمدن میدان، از اون بالا که نگاه کردند اشک اونها در آمد بود. دیدن این دخترها دور امام حسین رو گرفتن. حضرت دست هر کدوم از این دخترها رو از دامنش بر می داره، اون دختر دیگه دامن. دخترها رو هر کدوم یه جوری آرام کرد. تک تک رو وارد خیمه ها می کرد. اما سرانجام دید دختر 10 سالش سکینه ایستاده مانند ابر بهار داره گریه میکنه. آمد جلو با این آستین مبارکش اشک دخترش رو پاک کرد، صدا میزد: لا تحرقی قلبی بدمعک حسرتن مادام من الروح فی جثمانی. دخترم تا وقتی من زندم با این اشکای چشم دل بابا رو تشمه.